ایران رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. به بخش خبری ساعت 12 رادیو نمایش خوش آمدید. با من ژیلا محمدی همراه باشید. تشییع پیکر شهدای حمله تروریستی حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام بر دستان مردم شیراز. مردم پیکرهای شهید محمد جهانگیری از نیروهای یگان امنیت و شهید غلام عباس عباسی از خادمان حرم را از میدان شهدای شیراز به سمت حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام تشییع کردند. خبر دیگر این که شمار دستگیر شدگان حادثه تروریستی شاه چراغ علیه السلام به 11 نفر رسید. معاون سیاسی استاندار فارس گفت پس از حمله تروریستی به حرم شاه چراغ علیه السلام 10 مظنون بازداشت شدند و با دستگیری یک نفر دیگر شمار دستگیر شدگان به 11 نفر رسیده است. آقای قزل سفلا افسود تعدادی از این افراد ایرانی و شماری نیز اتباعی خارجی هستند. یک عامل تروریستی روز یک شنبه با سلاح گرم وارد حرم شاه چراغ شد و به سمت زائران و خادمان تیراندازی کرد. تا کنون 2 نفر شهید و 7 نفر مجروح شدند. فرماندهان مرزبانی ایران و عراق برای تامین امنیت گذرگاه‌های اربعین نشست مشترک برگزار کردند. طبق توافق 2 کشور، زائران اربعین از 7 مرز مشترک که 3 مرز آن در کردستان عراق است، تردد خواهند کرد.
در آستانه پیاده‌روی اربعین، فرماندهان مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و عراق اجلاس فوق‌العاده‌ای را در بغداد برای تأمین امنیت مرزهای 2 کشور برگزار کردند. سرلشکر محمد عبدالوهاب سعیدی، فرمانده مرزبانی عراق:
هدف اصلی ما از برگزاری جلسه مرزبانان نخست تأمین امنیت مرزهاست. همچنین سعی میکنیم به زودی کمیته مشترک با مرزبانان ایرانی برای تکمیل تمامی همکاری‌های مرزی تشکیل دهیم.
در این اجلاس که فرماندهان استانهای هم مرز هم حضور داشتند، قرار شد مرزبانان ایرانی و عراقی ضمن تبادل اطلاعات در بحث امنیت گذرگاه‌ها، گشت‌های ویژه‌ای را برای نخستین بار در طول نوار مرزی مشترک برگزار کنند. سردار سرتیپ احمد علی گودرزی، فرمانده مرزبانی ناجا:
این هماهنگی ها انجام شد که تبادل اطلاعات بشه و در بحث دستگیری ها رزمایش های مشترکی رو داشته باشیم، گشت های همزمانی رو به صورت مشترک به ویژه در ایام اربعین امام حسین علیه السلام داشته باشیم.
بر اساس صورت جلسه‌ای که در این اجلاس امضا گردید، همچنین قرار شد تا سفر زوار اربعین امسال از 7 مرز مشترک انجام شود که 3 مرز آن در کردستان عراق است. سردار سرتیپ احمد علی گودرزی، فرمانده مرزبانی ناجا:
امسال هم 3 معبر از کردستان عراق باز شده که الحمدلله این هماهنگی ها در مباحث امنیتی، در مباحث تسهیل در رفت و آمد به صورت شبانه روزی انجام شده که این هم جای قدردانی داره از کشور عراق که این مهم رو کمک کردن.
دولت عراق برای تامین امنیت مرزهای هفتگانه مرکز رصد ویژه‌ای را اندازی کرده و در عین حال با تشکیل چندین قرارگاه مشترک که مسئول امنیت زوار اربعین باشد موافقت نموده. این 10 جلسه مرزبانان استانهای همجوار 2 کشور ایران و عراق است که در بغداد برگزار می شود. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی ظرفیت و فرصت دیده شدن را در اختیار چهره‌هایی که ضوابط و قوانین جامعه را رعایت می‌کنند قرار می‌دهد. آقای جبلی در حاشیه جلسه هیئت دولت در گفتگو با خبرنگاران از استفاده از استعدادهای جدید در برنامه‌ها هم سخن گفت.
مردم عزیز ما شاهد بودند که ما اثبات کردیم که نیاز به چهره‌های هنجارشکن و عنود و لجباز نداریم و عملا برنامه‌هامون رو با چهره‌هایی که اتفاقا اونها هم از محبوبیت بسیار خوبی برخوردار شدن ما ادامه دادیم. این سیاست مقطعی ما نیست واقعا که بگیم در یک لحظه می‌خوایم تصمیم بگیریم. این یکی از سرفصل‌های ثابت برنامه سند تحول صدا و سیماست که خب ما بهش پایبند هستیم و به همین شکل هم ادامه خواهیم داد. هر زمان که رسانه ملی تصمیم بگیره که از چهره ها استفاده بکنه، حتما این دستبندی رو رعایت خواهد کرد و حتما توجه خواهد کرد که به هر حال امکان، فرصت و ظرفیت دیده شدن رو در اختیار کسی قرار بده و در اختیار کسانی قرار بده که عناد، لجبازی و اصرار بر حرکت خلاف قواعد و ضوابط و هنجارها و قوانین جامعه رو دارن. اگر این همچی کسانی باشن طبیعتا ما هم میدانی و عرصه‌ای بهشون نخواهیم داد.
خبرهای از آغاز به کار رادیو اربعین، مستندهای مهزاد و ظهور خانواده مرداک و نمایش رادیویی جاسوس دو جانبه در بسته رادیو و تلویزیون.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، موج الحسین، شبکه رادیویی اربعین.
فعالیت رادیو اربعین از فردا ساعت 18 روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز آغاز می شود. پخش برنامه های رادیو اربعین به مدت یک ماه تا 25 شهریور ادامه خواهد داشت. بانوان موفق ایرانی در عرصه های علمی در مستند مهزاد معرفی و با آنها گفتگو می شود.
از کودکی نبوغ و استعداد هنری خودش رو در آثار نوشتاری و هنرهای تجسمی به نمایش گذاشت.
این مستند امروز ساعت 15:45 دقیقه از شبکه 5 پخش می شود. نمایش رادیویی جاسوس دو جانبه هر شب ساعت 23:30 دقیقه از رادیو نمایش پخش می شود.
از دیدن دوباره شما خیلی خوشحالم.
این نمایش درباره فردی است که برای کسب پول همزمان برای دو کشور خارجی جاسوسی می کند. و مجموعه مستند سه قسمتی ظهور خانواده مرداک چهارشنبه ها ساعت 22 از شبکه افق پخش می شود. چگونگی شکلگیری امپراتوری رسانه‌ای روپرت مرداک و تأثیر آن بر پشت صحنه بسیاری از رویدادهای سیاسی و اجتماعی جهان موضوع این مستند است.
دستورات کاخ سفید و به تونی بلر دیفته می کرد.
مرجان صادق‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
تولید نمایش‌های بلند تلویزیونی تک قسمتی و نمایش‌های کوتاه تلویزیونی چند قسمتی در دستور کار رسانه ملی قرار دارد. مناسبت‌های ملی و دینی، موضوع‌های مرتبط با زیست بوم استان‌های کشور از جمله مواردی است که علاقمندان می‌توانند نمایشنامه‌های خود را بر اساس آن بنویسند.
گوهر، چارقد و کاتب اعظم از جمله نمایش‌های تلویزیونی است که در هفته‌های اخیر از سیما پخش شد. پس از مدت‌ها وقفه در تولید نمایش تلویزیونی، این قالب دوباره مورد توجه قرار گرفته است. کاظم نظری، مدیر کل هنرهای نمایش:
حدود 60 نمایش شما معرفی کردیم که ضبط بشه و یکی دو تا همین اتفاق افتاد که در شبکه 4 از تئاترهای استانهای ما و تئاترهای تهران ضبط شد و پخش شده، ولی خب امیدواریم که این بتونه تداوم پیدا کنه. اداره کل هنرهای نمایش اعلام آمادگی کرده که در فرایند تولید کمک بکنه.
در فرایند تولید نمایش تلویزیونی به ظرفیت استانها در این زمینه نیز توجه می شود.
تصور میکنم اگر هوا همینجوری پیش بره تا فردا صبح 6-7 متری برف روی زمین بشینه.
محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
انشالله همکاران ما در سازمان صدا و سیما این همت رو دارن، به ویژه در دوره جدید سازمان که نگاهشون به در واقع پاسداشت چنین میراث‌های گرانقدری است. الحمدلله این همکاری داره اتفاق میفته.
تعامل هرچه بیشتر مرکزان نمایشی و صدا و سیما برای معرفی کردن تئاترهای کشور بسیار تاثیرگذار است. مهدی سروزی، خبرگزاری صدا و سیما.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان گرامی دعوت میکنم به ادامه خبرها از رادیو نمایش توجه بفرمایید. ستاد اقامه نماز همزمان با دهه فرهنگی ترویج معارف نماز فراخوان دومین جشنواره سراسری ادبی و هنری نماز را با عنوان فجر تا فجر منتشر کرد. علاقمندان می توانند از 21 مرداد تا 21 آذر از طریق سامانه nur.namaz.ir آثار خود را در قالب‌های رمان بلند نوجوانان، مجموعه داستان‌های کوتاه کودکان نوجوان، نمایشنامه‌نویسی، فیلمنامه‌نویسی و پویانمایی اقتباسی به این جشنواره ارسال کنند. و چهارمین سوگواره ریحانه های بهشتی و نمایش تئاتر بزرگ برای آزادی به همت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و هیئت ریحانه های بهشتی در حال برگزاری است. در این سوگواره تلاش شده با بهره گیری از هنر و ایجاد خلاقیت مفاهیم عاشورا برای نسل امروز نمایش داده شود. شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:12 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
خب، ضمن تشکر از همکارانمون در واحد مرکزی خبر پی میگیریم بخش نخست برنامه های رادیو نمایش رو در این ساعت که به ساعت 12:15 نزدیک میشیم با نمایش پارک نیلوفر قسمت پنجم که به مدت 27 تقدیمتون میکنیم. موسیقی
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پارک نیلوفر، نویسنده حمید رضا پور علی محمد، با بازی هنرمندان رحمان باقریان، علی میلانی، محمد شریفی مقدم، امیر عباس توفیقی، نگین خواجه نصیر، محمد یگانه، کرامت رودساز، سلمان خطی، محسن بهرامی، امیر زنده‌دلان، قربان نجفی، اکبر مولایی، بهادر ابراهیمی، مسعود زنوزی راد، محمد رضا قلمبر، محمد سعید سلطانی. کارگردان اکبر زنجانپور. تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت پایانی.
به نام خدا. سلام دوستان عزیز شنونده، در قسمت‌های پیشین شنیدیم که محسن صفری، پیرمرد بازنشسته تربیت بدنی، و سه نفر از همقطارانش از زمانی که پارک پاتوقشان شده است شاهد توزیع مواد مخدر بودند و این موضوع را زیر نظر داشتند و اطلاعات خوبی در اختیار یاسمین اشرفی مدیر پارک و سرهنگ نبوی قرار می دهند و برای اثبات حرفشان هم دلیل و مدرک فراوانی دارند. موضوع به سرعت به اطلاع نیروی انتظامی می رسد و طرح عملیات تازه‌ای ریخته می شود. پارک به ظاهر آرامش یافته است. یاسمین به طرح‌هایش فکر می کند و پیرمردها از این که توانستند کاری انجام دهند خوشحالند. اما در کمال تعجب می بینند که باز هم توزیع مواد ادامه دارد و انگار این ماجرا تمام نشده است. محسن صفدری و دوستانش با ادامه تعقیب و مراقبت آرام آرام به نتیجه رسیدند که ممکن است مقدار زیادی مواد مخدر در جایی در خود پارک وجود داشته باشد و در فرصت‌های مختلف پخش کنندگان از این ذخیره استفاده می‌کنند. آنها با دقت و پیگیری بیشتر به ساختاری پیچیده در میان پخش کنندگان دست می‌یابند. کدام‌ها اصلی هستند و کدام‌ها فرعی، و سپس اصلی‌ها را زیر ذره‌بین قرار می‌دهند. اما موضوع این است که این پخش کنندگان اصلی و فرعی هر روز عوض می شوند، اما اتفاقی در این میان رخ می دهد که هر روز یک شکل دارد. مردی با کیسه های کوچک دانه برای پرندگان می آید. آنها را روی نیمکتی می چیند و هر کس بخواهد کیسه می گیرد و پولی به او می دهد. این کاریست که محسن صفدری و پیر مردها بارها انجامش دادند، اما پخش کنندگان اصلی از مرد کیسه های حاوی مواد بسته‌بندی شده را تحویل می گیرند و به سرعت به توزیع کنندگان می رسانند و آنها هم جاسازی را انجام می دهند. خب عزیزان، اینک آخرین قسمت این نمایش را بشنوید.
الو، بله 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 بله، خودم بهتون زنگ میزنم. شما فعلا محل برگزاری نمایش آماده کنی. بله بله، گفتم زنگ میزنم دیگه. فعلا خداحافظ. جناب سرهنگ،
بله.
امروز واقعا وقت مناسبی نیست.
خانم اشرفی، من باید زمانو تشخیص بدم یا شما؟
حداقل به من میگفتین. الان 3-4 تا مدرسه میان توی پارک.
ما چی کار به برنامه های شما داریم؟
آخه این درسته که وقتی همه دارن نمایش نگاه میکنن تو پارک بگیر بگیر باشه؟ جناب سرهنگ، من دارم تلاش میکنم مردم بیان به این پارک اعتماد کنن، اما الان همه چیز میریزه به هم.
ما رد همه رو داریم. اگه دیروز این توزیع کننده اصلی رو میگرفتیم بقیه از دست میرفتن، اما امروز با یه حرکت ضربتی همه رو میگیریم.
گلن بچه ها میان، بازیگرای تئاتر میان، مردم میان.
نگران نباشون خانم.
بگم خدایا، من نگرانم جناب سرهنگ، من نگرانم، دست خودم هم نیست.
واقعا نمیتونم متوقفش کنم، همه چی برنامه ریزی شده است. خودتونم میدونین الان چند روزه داریم اطلاعات مختلف رو جمع آوری میکنیم، اگه دیر به جنبیم همه رشتامو پنبه میشه.
خیلی خوب خیلی خوب، من به هر حال نمیتونم شما رو منصرف کنم.
اینطوری نگیم. عملیات ما در نهایت به نفع پارک شماست. زهر چشمی که از این مواد فروشا میگیریم باعث میشه این طرفا تا مدتا پیداشون نشه.
بله درسته، من که آرزومه به خدا، اما نمیدونم چرا این دوتا موضوع باید با هم یکی بشه. آخه چرا واقعا؟
نگران نباشین خانم اشرفی، شما به کارتون برسین تا ما هم کارمون انجام بدیم.
سلام. سلام.
سلام.
بفرمایید آقای جوادی. ایشون سرهنگ نبوی هستن. آقای جوادی بازیگر.
بله خوشبختم.
منم خوشبختم. چهرهتون خیلی آشناست.
جدی میفرمایید؟
فکر کنم چند وقت پیش تو مهد کودک دخترم برنامه داشتین، درسته؟
بله. ببخشید پس برنامه لغو شده؟
نه نه نه، صحنه آماده است، بچه‌هام دارن میاد. شما که آماده این آقای جوادی؟
بله. صحنه رو لطفا نشون بدین، بریم کیبورد رو بذاریم و لباس بپوشیم و اینا.
اگه میدونستم شما میان حتما دختر کوچولومو میآوردم. خیلی ازتون خوششون میاد.
اختیار دارین قربان.
با اجازه.
قربان شما.
امیدوارم برنامه خوبی داشته.
خوشحال شدم.
با اجازه.
خانم اشرفی. جریان چیه؟
هیچ آقای جوادی. شما برین آماده شین، الان بچه‌ها میرسن.
خب ما رفتیم فعلا.
باشه منم میام.
آی صفتری بفهمید دازه دم
دستت درد نکنه مسعود جان. خب مسعود خان چیکار داری تو با ما؟ من باید به تو چی بگم؟ از من چی میخوای بشنم؟
سرهنگ میگفت شما هنوز مجردی، یعنی هیچ وقت ازدواج نکردی.
آره خب انگار اینم قسمت من بود.
قسمت بوده یا انتخاب؟
انتخاب همراه با قسمت. یه وقتایی اتفاقی میفته که دیگه نمیتونی، دیگه نمیشه. یه آدمایی وارد زندگیت میشن که دیگه تکرار نمیشن. وقتی میرن، وقتی تلخ و پر از درد میرن، دیگه کسی جاشونو بر نمیکنه.
پس عشق زندگیتون رو از دست دادین و دیگه ازدواج نکرد؟
خیلی طول کشید تا تونستم سرپا بشم. روحم ویران شده بود، داغون شده بودم.
حادثه بود یا بیماری؟
داستان مال خیلی خیلی وقت پیشه. فکر کنم اون وقتا 22 ساله بودم، یه دبیر تازه کار ورزش.
خودتونم ورزشکار بودین مگه نه؟
آره.
یادم دو میدانی کار بودین.
بله من دونده استقامت هستم، هنوزم دویدن رو دوست دارم. هر از چنگایی نفسم میگیره ولی
آقا سکتاری تو رو خودم مواظب خودتون باشه.
چشم.
خب یه معلم جوان بودی؟
بله با فرزانه آشنا شدم. دختر خوبی بود، یه دختر فرهیخته و خیلی خیلی آگاه. اصلا چی دارم میکرد؟ اینا نمیتونه کسی رو که این همه دوستش داشتم و هنوزم این همه دوستش دارم و توصیف کنه. نه نمیشه.
پس هنوزم تو ذهنتون زنده است؟
بله میتونم، یعنی یه چیزی همیشه فرزانه رو تو ذهن من زنده نگه میداره. راستش یه زمانی حتی فکر کردم دارم دیوونه میشم. با خودم گفتم مرد حسابی، بلند شو برو به زندگیت برس، زندگیتو درست کن. رفتم پیش مشاور، پیش روانشناس، پیش پزشک، خلاصه قرص، دارو، مشاوره. اما نه، انگار یه جوری من با این تصویر پیوند خورده بودم. یه جوری جزئی از من شده بود و یه جوری نمیشد کنارش گذاشت.
هیچی دیگه،
ترجیح دادم باش کنار بیام.
این مال اون وقت است که دبیر ما بودین؟
نه نه نه، خیلی سال بعد، خیلی سال بعد به فکرم افتاد این تصویر رو بیرون کنم، اما نشد، نشد، بیرون نرفت.
پس تصویر مهمیه.
بله بله، داشتم از مدرسه بیرون می اومدم، فرزانه مثل من دبیر بود. من اون وقتا هنوز ماشین نداشتم، اما فرزانه داشت، هر روز می اومد دنبال من. اون روزم اون طرف خیابون منتظر من بود. وقتی هم دیگر رو دیدیم برام دست تکون داد، براش دست تکون دادم. همین لحظه یه کامیون با سرعت ماشین فرزانه رو زیر گرفت. دستام توی هوا موند، دستام توی هوا خوش شد، انگار هنوز دستام توی هوا مونده و خوش شد.
عجب اتفاق وحشتناک.
وحشتناک بود اما اتفاق نبود. چند روز قبلش اون بی وجود اومد زیر گوشه من، گفت نامزده عجب ماشین قشنگی داره، اگه بیایی توی دادگاه شهادت بدی. یه مرتبه دیدی ماشینش شد تابوتش. من برگشتم و کشیدم زیر گوشش، پوزخندی زد و رفت. من دست بر نداشتم، من رفتم دادگاه و شهادت دادم، چون فرزانه همینو میخواست. فرزانه بهم گفته بود که اگه نرم دادگاه، اگه شهادت ندم، مرد زندگیش نخواهم بود.
آقا صفدری، جریان چیه؟ چی رو شهادت بدین؟ این ماجرا باید مال قبل انقلاب باشه.
بله، هنوز انقلاب نشده بود. اتفاقی که تو محلمون افتاده بود چند وقت بود، یکی از خونه‌های توی محله ما شده بود پاتوق. مواد می‌فروختن و مواد مصرف می‌کردن. اگه کسی هم شکایت می‌کرد با تهدید و تطمیع ساکتش می‌کردن. اما من کوتاه نیومدم، شکایت کردم، فشار آوردم، اما اونا هم کارشون رو بلد بودن. یه شب توی اون خونه یه نفر بود، من به سرعت اقدام کردم، جوری کلانتری محل رو دور زدم و کاری کردم جسد بره پزشک قانونی. اونا مرگ بر اثر مواد مخدر رو تایید کردن، گیر افتاده بودن. قاضی پرونده میگفت اگه من شهادت بدم کارشون تمومه. تهدیدها شروع شد.
ازتون انتقام گرفتن؟
فرزانه خودش خواست، خودش گفت. این حرفشو تا همین حالام دارم گوش میدم، تا همین حالام دارم میجنگم.
مثل همون جنگی که تو دبیرستان ما داشتی؟
بعد از اونم جنگیدم، قبل از اونم بود.
خیلی اتفاق تلخیه، اما خوشحالم که به من گفتی.
الان دو روز دارم قصهاتو میخونم، دارم با قصات میرم به همون دوران دبیرستان. خیلی خوب، خیلی آفر.
امیدوارم که این قصه هم به خوبی همون قبلی ها بشه.
وقتی گذشتم و ازم خواستی، با خودم فکر کردم این اتفاق شاید برای نوجوان ها زیاد تلخ باشه. نمیدونم، تو با قدم و تخیلت اینو هر جوری که میتونی درست و اثرگذار باشه بنویس. اصلا به جاش یک گذشته دیگه برای من بذار. من با هر تصمیمی که تو بگیری مشکلی ندارم.
میخواییم بریم پارک؟
امین حالاشم اگه گوشیم رو روشن کنم صد تا تماس و پیغام دارم، اونا منتظرن.
آره اتفاقا سرنگ بهم گفت، اصلا عادت کردم بهش میگم سرهنگ. بابا امین به هم گفته.
آره، خدا کنه بساطشون جمع بشه، یعنی اون اتفاقی که لازمه بیفته.
کاش که میتونستم باهاتون بیام پارک. اما هر اتفاقی افتاد حتما برام بیاین تعریف کنی.
اینم میخوای تبدیل کنی به یه داستان؟
از کجا معلوم؟ خب شاید.
آره دیگه، نویسنده.